به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید.
پس از دو روز از انتشار گزارش‌ها درباره جان باختن شاهین ناصری در زندان، سازمان زندان‌ها امروز مرگ او را تایید کرد. از جزئیات مرگ او که شاهد شکنجه نوید افکاری بوده چه می‌دانیم؟ در آخرین گزارش سازمان عفو بین‌الملل آمده که حداقل 72 مورد مرگ در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های ایران برای زندانیان رخ داده. امنیت جان زندانی بر عهده چه کسی است؟ من آزاده اسدی هستم. به چشم‌انداز امشب خوش آمدید. شاهین ناصری به پرونده شکنجه و اعدام نوید افکاری گره خورده. شاهین ناصری پس از آنکه از شکنجه نوید افکاری در زندان گفته بود، در گفتگو با ایران اینترنشنال به تهدیدهای مقامات زندان مشخصا اشاره کرده بود و گفته بود که به او هشدار دادند که در این پرونده دخالت نکنه. حالا قوه قضاییه ایران پس از دو روز از انتشار خبر در اطلاعیه‌ای بدون اعلام دلیل مرگ درگذشت آقای ناصری رو تایید کرده و گفته دلیل مرگ نامعلوم و تحت بررسی. در بخش اول برنامه همراه هستیم با رضا اکوانیان، فعال حقوق بشر از بروکسل. آقای اکوانیان، از اینجا شروع کنیم که آیا کلن میشه گفتش که مردم قانع شدن که دلیل مرگ نامعلوم و تحت بررسی یه چیزیه که قابل قبوله، درکش کردن، قبولش کردن؟ وجدان عمومی رو شما چی ازش برداشت میکنید؟
سلام، وقتتون بخیر. ببینید، خب مسئله افکار عمومی توی جامعه ایران و کسانی، حالا به طور مشخص باید بگم که از قبل پیگیر پرونده نوید افکاری بودن، همه به نوعی در واقع مرگ آقای ناصری رو یک جوری به سمت قتل و یک مرگ مشکوک در واقع توصیف کردن. خب چرا که ایشون بیشتر به عنوان شاهد شکنجه نوید افکاری و حالا اون چیزی که توی فضای مجازی هم طرح شده، زندانی که از حرف خودش کوتاه نیومده، میشناسنش. قتلی که هرچند هنوز خب دلایلش به طور رسمی عنوان نشده، ولی با در نظر گرفتن همه شرایط پیش اومده توی این مدت و گفتارهای متناقض مسئولان و عدم اطلاع رسانی شفاف در خصوص دلیل فوتشون، افکار عمومی مرگ آقای ناصری رو قطع میدونه. یه مثال من بخوام بزنم، بازپرس پرونده در واقع بعد از شهادت ایشون توی پرونده نوید افکاری در خصوص شکنجه هاشون، به آقای ناصری گفته بودن که شما دارید وارد یه پرونده امنیتی میشی و اونجا دخالت میکنی و بلای سرت میاریم که ذوب بشی، این عنوانی که اونجا آورده بودن. این خودش به نظر من یکی از دلایلی بوده که افکار عمومی مسئله قتل و حذف فیزیکی رو محتمل تر میکنه. افکار عمومی خب شاهد اون چه برای آقای ناصری گذشته بوده، حالا نه به شکل زنده ولی روایت ها رو دیده و شنیده. حالا چه بخوان این صحبت رو مطرح کنن که آقای ناصری بر اثر کرونا مبتلا به کرونا در واقع مبتلا شدن و به قرنطینه منتقل شدن و بر اثر عدم رسیدگی پزشکی جونشون رو دست داده باشن، که خودش خب نوعی قتل هستش چرا که رسیدگی بهشون نشده و مسببان اون هم میتونن نهادهای امنیتی، قضایی و حتی خود سازمان زندان ها و آمرینشون که در واقع در رأس حاکمیت هم میتونن باشن، اونا هستن. افکار عمومی اگر با شنیدن خبر فوت آقای ناصری حتی بر اثر بیماری از طرف مسئولین در آینده مواجه بشن، فکر میکنم به خوبی میدونه آقای ناصری از لحاظ جسمی، همونجوری که در روزهای اخیر، دو روز اخیر حداقل شنیدیم، از لحاظ جسمی در سلامت بودن. اگر بخوان مرگشون رو خودکشی هم در واقع جلوه بدن، که قبل از اون هم بندیان ایشون این مسئله رو هم با توجه به شرایط ایشون و وضعیت مناسب روحیه ایشون، حتی با وجود چند سال زندان بودن، رد کردن. در هر حال با توجه به روندی که مسیر پرونده در واقع برادران افکاری طی کرد و به اعدام نوید و در حذف شدن برادرانش در انفرادی و نهایتاً خب به قتل آقای ناصری در زندان انجامیده، افکار عمومی مرگ آقای ناصری رو به نظرم قتل بدونن و با توجه به مسائلی عرض کردم و بررسی روند طی شده و مدارکی که از گذشته تا کنون ما دیدیم، به نوعی قتل حکومتی میتونه باشه.
آقای اکوانیان، از آخرین واکنش مسئولین هم برامون کوتاه بگین، چه خبرهای دیگه ای داشتیم؟
ببینید، خب خودتونم گفتید حالا در صحبتاتون، که اول باید بگم این نکته رو بگم که واکنش در جهت تایید در واقع خبر فوت آقای ناصری خیلی خیلی دیرتر از اون چه پیش بینی میشد مثل موارد قبل انجام شد، منظورم واکنش های رسمی هستش، و به نظر میرسه من حدسم اینه که سازمان زندان ها واکنشی که نشون داده رو شاید این دو روز لااقل داشتن با نهادهای امنیتی هماهنگ میکردن که بخوان در واقع بار مسئولیت سیاسیش رو کم بکنن. در اولین واکنش خب سازمان زندان ها بیانیه داده بود و با مجموعه اتهامات آقای ناصری در زندان و یه در واقع باش دادن یه شرحی از جرائمشون شروع کرده بود، امری که خب مسبوق سابقا بوده. رابطه اداره کل زندان های استان تهران در اطلاعیه‌اش گفته بود که آقای ناصری به دلیل ارتکاب جرائم مثل کلاهبرداری و سرقت و جعل و استفاده از سند در حال سپری کردن دوران محکومیتش بود، یعنی تلاش کردن حیثیت و آبرویشون رو با تهمت و افترازنی مخدوش کنن و از بار سیاسی قضیه کم کنن.
حالا برفرض این که گفتن اتهامشون چی بود، آیا اون چیزی که شما میبینید شاهدش بودید اثری گذاشته توی قضاوت مردم؟
ببین قضاوت رو همون، یعنی اونا مسیر رو داشتن طی میکردن به نظر من که ببرنش بیشتر به سمت یه نرمالیزاسیون، یعنی بخوان ظرف دو روز، سه روز، چهار روز، پنج روز واکنش ها. اول خب بحث هیچ عدم واکنش بود که واکنششون ندادن، گذاشتن افکارومی حرفش رو بزنه، بعد اونا اومدن تایید کردن ولی به نحوی که تخریب کنن اون شخص رو، و نهایتا فکر کنم با همین نرمالیزاسیون میخوان به سمتی ببرن که مردم این مرگ، فوت یا قتل حکومتی یا قتل سازمان یافته رو یک امر عادی به نظرم جلوه بدن و در واقع میخوان اون نقش خود جمهوری اسلامی که به نظر من توی این مورد حداقل نقش مهاجم رو در نقض حقوق زندانیان داشته رو میخواد که بپوشونه و حقوق بشر رو به نوعی همونجوری، حالا یکی از مسئولین امروز گفته بودن که میگفتن دشمنان، حالا اون لفظی اون استفاده کردن، گفتن که دشمنان میخوان حقوق بشر رو دستاویز برای حمله به نظام اسلامی کنن، اونها به نظرم میخوان یه فرار رو به جلو داشته باشن که یه قتل رو یه قتل معمولی جلوه بدن و حالا خودکشی یا هر مسئله دیگه ای که به نظرم نیست و میتونیم همون قتل حکومتی اسمش رو بذاریم.
ممنونم از شما رضا اکوانیان، فعال حقوق بشر از بروکسل، که در این بخش ابتدایی برنامه با ما همراه بودید. اما سه مهمان دیگه در این بخش منو همراهی میکنند: محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری از تهران، و دیرتر هم محمود امیر مقدم، مدیر سازمان حقوق بشری، و فرج سرکویی، نویسنده و روزنامه‌نگار از فرانکفورت به ما میپیوندند. آقای آقاسی خیلی خوش آمدید، با شما ادامه بدیم. شما برای ما از پرونده حقوق شاهین ناصری بگین، اینکه کی بود، ازش بیشتر برامون بگین و روند پروندهش به چه سمتی بود و حضورش در زندان چه شد که به اینجا رسید.
بله، داستان از این قرار هست که ایشون یک پرونده مالی داشته در شیراز، محکومیتی میگیره و ظاهرا در همون خلال انجام امور تحقیقاتی راجع به پروندهش در اداره آگاهی همزمان میشه با حضور اون دوست عزیزی که به هر حال خدا رحمتش کنه به اعدام محکوم شد، و در اونجا به هر حال محکومیت رو قطعی میگیره. در جریان اون پرونده ظاهرا زمانی که در زندان شیراز بوده یک بیانیه‌ای منتشر میکنه، به بیرون زندان میفرسته و اعلام میکنه که من شاهد شکنجه شدن این متهم بودم و دیدم که ایشون شکنجه میشد، و ادعای اون متهم در اون موقع متهم بود هنوز اون شخص در واقع درسته، در تایید ادعای او این بیانیه داره. این هم باعث شده بود که آیه ناصری رو به زندان به انفرادی منتقل بکنن و ایشون یک مقداری ترس برش میداره، با همکار عزیزم جناب آقای پاکنیا تماس میگیره و تقاضای کمک از اون میکنه. آقای پاکنیا تلاشایی رو میکنه تا وکالت ازشون گرفته بشه. وقتی که وکالت رو میگیره ظاهرا زندان ایشون رو بلافاصله برمیگردونه به بند عمومی، و بعد از اون دیگه اتفاقی مسئله پیش نمیاد، ظاهرا برخوردهایی باش صورت میگیره که چرا چنین بیانیه ای داری. اما از آقای پاکنیا بازشون درخواست میکنه که او رو به تهران منتقل بکنن. در واقع تبصره 3 ماده 153 قانون اداری کیفری اجازه میده که اگر اقامتگاه زندانی در غیر از محلی که محکومیت پیدا کرده باشه، بلکه محکوم شد، او رو به اون شهر منتقل میکنن. آقای پاکنیا هم این کار رو انجام میده به تهران منتقل میشه، اما ظاهرا تلاش میشه که با اعاده دادرسی حکم قطعی که علیه آقای ناصری صادر شده بود ایشون رو درش تغییراتی در حکم داده بشه، که ظاهرا اعاده دادرسی هم به نتیجه نمیرسه و در زندان بزرگ تهران بوده، داشته سپری میکرده، که البته با یکی از موکلین دیگر من در یک بند بودن و یک جا بودن که این زندانی رو داشته سپری میکرده. اخیراً بازیشون رو بدون جهت ادعاش این بوده که به بند به زندان انفرادی انتقال میدن.
آقای آقاسی، این همزمان شده با اینکه آقای ناصری در سالگرد اعدام نوید افکاری میخواسته که صحبتی بکنه و نسبت به این مسئله موضع بگیره که بعد به انفرادی منتقلش میکنه، این درست هست؟
ظاهرا همینطور بوده و همین امرم باعث شده که او رو به زندان انفرادی انتقال بدن که نتونه تماس بگیره یا صحبتی بکنه یا به هر حال به قول خود آقایون تحریش بکنه افکار عمومی رو، و در اینجا بوده که با آقای پاکنیا تماس میگیره و تقاضا میکنه که بیا وکالت من قبول کن، اما نمیگه که آیا پروندهی تشکیل شده یا نشده و آیا احضار شده به جایی یا خیر. آقای پاکنیا هم، من امروز با ایشون صحبت کردم، اجازه بدید من اینو عرض بکنم که ظاهرنش یک توییتی داشتن و باعث شده که عده ناآگاه ایشون رو مورد حمله قرار بدن. وکالتی در مشهد داشتن که باید میرفتن. ما وکلا وقتی که برای پرونده دعوت میشیم به دادگاه، حتی برای خانواده خودمون هم نمیتونیم اون روز رو به دادگاه نریم. ایشون میگه من میرم سفرمو برمیگردم، و ایشون وقتی برمیگرده در فرودگاه متوجه میشه که ایشون فوت کرده. بس. و جالب اینجاست که روی ویلچر هم به طوری که گفته شده فوت شده، ایشون رو میارن جلوی زندانی یا زندانی هایی که میبینن این رو.
بله، در مورد موکلتون که گفتین حالا بعدتر حتما صحبت میکنیم. خوش آمد میگم به محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران از اسلو، و فرج سرکوی، نویسنده و روزنامه‌نگار از فرانکفورت، که به این گفتگو پیوستن. آقای امیری مقدم، با شما ادامه بدیم. شما سازمان حقوق بشری رو مدیریت میکنین که از مرگ شاهین ناصری به عنوان مرگ مشکوک روایت کرده. برای ما توضیح میدین که شما چی شنیدین، چه اطلاعاتی به دست شما رسید و این خبری که منتشر کردین جزئیاتش چی بوده؟
درود بر شما و درود به میهمانان گرامی، آقای آقاسی و جناب سرکوهی. دوست داشتم قبل از هر چیز تسلیت بگم به خانواده ناصری. ما حدود یک سال پیش همه ما وقتی که صدای آقای شاهین ناصری رو، شهادتنامش رو در مورد شکنجه نوید افکاری شنیدیم و خوندیم، شجاعتش همه ما رو تحت تاثیر قرار داد. ببینید، در واقع روز سه‌شنبه به ما خبر رسید که آقای شاهین ناصری پیکر بیجانش رو از سلول انفرادی در زندان تهران بزرگ به بهداری منتقل کردند. در واقع اینطور بود که 8 روز قبل از اون، در سالگرد اعدام نوید افکاری، ایشون در سلامت کامل جسمی و روحی بود به سلول انفرادی یا به مکان نامعلومی منتقل شد و 8 روز بعد پیکر بیجانش رو منتقل کردند. و این خب همه شواهد به نظر ما نشون میده که این یک مرگ طبیعی نمیتونه باشه و نمیتونه در ارتباط با حالا بیماری یا حتی خودکشی باشه، چون که در سلول انفرادی این امکانات وجود نداره و ایشون هم هیچ علائم افسردگی نداشت. و این دلیل ما فکر میکنیم که این هم یکی از در واقع مرگ‌های مشکوک یا حذف‌های فیزیکی سازماندهی شده توسط حکومت هست که متاسفانه تعدادشون کم نبوده.
بله، آقای سرکویی به شما هم خوش آمد میگم، ممنون که با ما هستید. اما همونجور که پیشتر هم اشاره کردیم، شاهین ناصری شاهد شکنجه نوید افکاری بوده. در زمانی که در موردش حرف زده، فایل صوتی ازش منتشر شده. من میخوام قبل از اینکه با شما گفتگو رو ادامه بدیم، این فایل صوتی شاهین انصاری رو، شاهین رو بشنویم و بعد برگردیم با شما گفتگو رو ادامه بدیم. بشنویم.
و همانا خداوند انتقام گیرنده است. سلام، سید شاهین ناصری هستم. چیزایی رو که دیدم و شنیدم طبق کلام الله مجید شهادت میدم، فقط همین. بعد این پاسپورت خیلی ناراحت شد، خیلی عصبانی شد، اصلا بدونی که حتی یک کلمه از اظهارات و دیده ها و مستنداتی که من در رابطه با نوید داشتم و ثبت بکنه، به سروازی که جلو درش بود برگشت با داد و فریاد گویی حرومزادی آشکال بنداز بیرون. حالا مردم ایران، مردم شریف ایران، من از شما میخوام که با هم کمک کنیم و همه با هم صدای نوید باشیم تا صدای مظلومیتش به گوش فلج برسه و نوید قربونی سکوت ما و ظلم قضات نشه. اینم هیچ وقت فراموش نکنیم که زیر بار چرخ ظلم و بی‌عدالتی آسیاب به نوبته و امروز نوید قطعا فردای من و شماست. مردم، شما رو می‌سپارم به وجدان بیدار و به شعر سعدی بزرگ که همیشه مایه افتخار ما ایرانیاست، که میگه بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند این آدمی. مردم شریف ایران، ازتون خواهش میکنم نذاریم صدای نوید خفه بشه، نذاریم صدای نوید از بین بره و امید این جوان که بیگناه داره سرش بالای دار میره ناامید بشه. مردم، خواهش میکنم ازتون با بزرگواری و غیرتمندی که همیشه مایه افتخار ما ایرانی ها تو دنیا بوده، صدای نوید باشیم و ریشه ظلم رو قطع کنیم و زندگی رو به جوانی برگردونیم که تحصیل کرده، زحمت کش و حلال زاده. دست تک تک شما عزیزان رو میبوسم. خدا نگهدار.
صدایی که شنیدیم صدای شاهین ناصری بود قبل از اعدام نوید افکاری. آقای سرکویی، یه زندانی در حالی در زندان این حرفها رو زده بود که خودش دیده که زندانبان میتونه چه بلایی سر زندانی بیاره. توی این وضعیت حرف زدن و زبان باز کردن و از کمک طلبیدن از بقیه کسایی که حتی آزاد هستن رو شما چطور میبینید، این سکوت نکردنش رو؟
من اول سلام میکنم به شما و مهمانان عزیز و بینندگان عزیز شما. تسلیت میگم مرگ شاهین ناصری رو به خانواده‌اش و به همه دیگران. ببینین کاری که او کرد از چند نظر کاری بسیار برجسته است، کاری است که میتونه به اصطلاح از معنای جامعه شناختی پیدا بکنه، یعنی از ابعاد فردی بگذره. نخست اینکه توجه بکنیم که یه کسی همونطور که شما گفتین در زندان، نه بیرون از زندان، رو در روی قاتلان و شکنجهگران، و در این حال که شاهد تجربه شکنجه هم بوده و دیده که چطور شکنجه میکنن آدم ها رو و این آدم ها به اصطلاح چه کارهایی رو انجام میدن در زندان، رو در روی اینها برمیخیزه، شهادتی میده که میدونه براش خطرناکه و میدونه که به اصطلاح عواقب داره و در این عالم خب تهدیدش کردن. میدونیم بهش گفت، باز فرس بهش گفته بوده که ذوبت میکنیم، به همسرت تجاوز میکنیم، چه و چه و چه. در برابر همه این فشارها چشم در چشم شکنجهگران میسته و چیزی رو که دیده بیان میکنه. این به اصطلاح کاری که او میکنه در واقع یک بدل شدن در اون، در یک موقعیت تصادفی قرار گرفته. یک کسی است که اتهامش حالا به حق یا ناحق میگن جرائم مالی بوده، به طور تصادفی شاهد شکنجه بوده، اما به جایی که بی اعتنا بگذره، به جایی که سکوت بکنه، به جایی که مصلحت های شخصی، محاسبه گری های فردی و و و رو در نظر بگیره، برمیخیزه و به اصطلاح شهادت میده رو در روی قاضی قاتل، رو در روی شکنجهگران. اینجا یک به اصطلاح برخواستن وجدان بشری است، اون چیزی که در همه آدم ها هستش و به خاطر استبداد، به خاطر فرهنگ، به خاطر مسائل روزمره، به خاطر مصلحت ها، به خاطر خیلی چیزهای دیگه خاکستری بر ما میریزیم، ناگهان اون آتش بشری، اون جوهره انسانی شعله میکشه از زیر خاکستر و ما بهش خیره میشیم. دوم اینکه اگر توجه بکنیم بعد از شهادت او، الان ما در مورد مرگ او هم کسی دیگری آمده شهادت داده که او رو بردن، شکنجه کردن و و و، یعنی تداوم پیدا کرده این کار، یعنی این نشان دهنده این است که در شرایط جامعه ما در شرایط بحرانی نرخ همبستگی در او بالا رفته، نرخ احساس مسئولیت نسبت به هم دیگه تا حدی که در بدترین شرایط این احساس مسئولیت رو نشون میدن. آندر مارلو میگه که زمانهایی هستش که مردم اتمهای منفردن، اما در زمانه گذار، زمانی که روح جمعی، فضای جمعی بر مردم غالب میشه، مردم به ناگهان، مردم بسیار عادی، مردمی که شاید تا دیروز کاری هم به این مسائل نداشتن، ناگهان چهره میشوند. یعنی به جای مردم که یک انبوه بی چهره است، چهره هایی از درون اینا برمیخیزن که میشه مثل همین نوید افکاری یا آقای شاهین ناصری یا زندانیان دیگری که از این پس در زندان سکوت نخواهند کرد، چون بیرون خب بسیار از ماها آمدیم گفتیم شکنجه است چه و چه، هم در اداره آگاهی، هم در وزارت اطلاعات، هم در همه جا، اما درست زیر شکنجه ایستادن و چون این شهادت دادن نشان دهنده این است که به اصطلاح آقای شاهین ناصری به یک الگو بدل شده، جانش رو داد اما الگوی وجدان جمعی ما بدل شد.
آقای سرکوهی هم اشاره کردن که الان یک زندانی دیگه‌ای به نام فرهاد سلمانپور ظهیر که با ما هم گفتگویی کرده، یعنی گفتگوش رو ما پخش کردیم، خبر داده از این که چه اتفاقی واسه آقای ناصری افتاده. موکل شما هم هست، اجازه بدین صدای ایشون رو بشنویم، برمیگردیم با شما صحبت میکنیم.
آشنایی من با مرحوم شاهین ناصری به پاییز سال گذشته برمیگرده که ایشون تازه از زندان شیراز به زندان تهران بزرگ منتقل شده بودن و اونجا بود که متوجه شدم آقای ناصری به دلیل شهادت دادن مبنی بر اینکه در بازداشتگاه‌های امنیتی شهر شیراز شاهد شکنجه شدن نوید افکاری بودند، این بارها به بازداشتگاه‌های امنیتی در شهر شیراز منتقل شده بودند و برای اینکه در این باره سکوت کنند تهدید شده بودند. پس از اون همواره آقای شاهین ناصری رو مصمم به اطلاع رسانی در این زمینه می دیدم و شاهد افکار زیبای ایشون در مسیر آزادی خواهی و عدالت طلبی بودم، تا اینکه به سال روز آسمانی شدن نوید افکاری در 22 شهریور ماه سال 1400 رسیدیم که خوب به خاطر دارم در اون روز آقای شاهین ناصری متنی رو تهیه کرده بودند تا به عنوان یادبودی از مرحوم افکاری به صورت وایس و از طریق تلفن به بیرون از زندان ارسال کنند. اما به لحاظ این که تمامی تلفن‌های افرادی مانند من و آقای شاهین ناصری معمولاً در محیط زندان توسط ارگان‌های امنیتی شنود میشه، وزارت بدنام اطلاعات متوجه قصد و نیت ایشون میشن برای خاموش کردن صدای شاهین عزیز، ایشون رو به سلول‌های انفرادی داخل زندان منتقل میکنن و نهایتاً مصادف با 30 شهریور سال 1400 مقارن با ساعت 10:30 صبح جسم بیجان آقای شاهین ناصری رو بر روی یک ویلچر از محل سلول انفرادی به بهداری واحد 5 زندان تهران بزرگ انتقال میدن و به دلیل اینکه عوامل بهداری علت فوت این زندانی مظلوم رو نمیتونست تشخیص بده، پیکر ایشون به پزشکی قانونی منتقل میشه.
صدای فرهاد سلمانپور ظهیر بود. آقای آقاسی، اولین سوالی که مطرح میشه اینه که آیا شما نگران جان موکلتون نیستین با این اتفاقاتی که افتاده؟
100%. آقای سلمانپور زمانی که به من مراجعه کرد در واقع برای دفاع از او در شعبه 28 دادگاه انقلاب پرونده‌ای داشت، بسیار پسر شجاعی هست و تصمیم داشت کارهایی بکنه که خدا رو شکر انجام نشد. در همون موقع هم در دادگاه هم وقتی که محاکمش انجام میشد به هیچ وجه حاضر نشد در برابر دادگاه اظهار پشیمانی بکنه و همین هم باعث شد که یک سال بیشتر از 5 سال حد اکثر حبس به اون مجازات دادن و به من هم میگه مطلقا تو حق نداری برای من تقاضای در واقع آزادی مشروط بکنی و این کارم بدون اطلاع من انجام داده. اگر شاید با من صحبت میکرد من نصیحتش میکردم با آگاهی از اون چه که این بیانیه نتیجه خواهد داد این کار رو کرده برای من احساس خطر براش میکنم.
آقای آسی، از این اتفاقات در تاریخ زندان ایران حداقل اسامی که به یاد ما هست کم نبوده، از زهرا کاظمی، ستار بهشتی، بهنام محجوبی، اسامی زیاده، حالا واقعا از خاطر ما دوره، ولی قبل فوت و بعد فوت این زندانیا و مرگ این زندانیا مسئول کیه؟
ببینید، در یک آیین‌نامه هستش به نام آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌های کشور امور تربیتی، به روشنی مشخص شده که افرادی که در زندان مسئولیت‌هایی دارن، عبارتن از رئیس زندان، معاونین داخلی و خارجی، افسر نگهبان داخل و خارج زندان و همینطور بازرس، افسر بازرس داخل و خارج زندان، صریحاً در ماده 50 قانون این آیین‌نامه روشن کرده که باید بازرس و افسر نگهبان داخلی زندان به دقت مراقبت بکنن که اتفاقی برای زندانی نیفته، و حتی پیشبینی شده که گروه روانشناسی و روانکاوی وجود داشته باشه که اگر متوجه شدن کسی دچار ناراحتی هست به او رسیدگی بکنن. اما به اعتقاد من این مواردی رو که فرمودید چیزی نیست که ما بتونیم به ضرس قاطع بگیم زندان و یا نهادهای امنیتی کوتاهی نکردن یا دخالت نداشتن یا دخالت داشتن. برای این امر که تا زمانی که من حقوقدان دلیلی من نداشته باشم نمیتونم اتهام رو متوجه کسی بکنم، اما میتونم به طور دقیق این رو ادعا بکنم که حداقل تقصیر و قصور و کوتاهی این حضرات میتونه یکی از موجبات وقوع این اتفاقات باشه. و البته جامعه و افکار عمومی، عنایت بفرمایید، افکار عمومی به خصوص قانع نمیشه که یک چنین کسی که در کمال سلامت بوده و هیچ گونه انگیزه‌ای برای خودکشی او یا سوابق بیماری هم نداشته یک باره و ناگهان فوت بکنه، به طوری که حتی بهداری زندان نتونه علت این فوت رو تشخیص بده و بنابرای ادعای اینها باید به زندان، به پزشکی قانونی مراجعه بشه. سکوت اونها تا الان هم، عذرخواهی میکنم، من سکوت این دوستان هم تا این موقع یک مقداری شبهه ها رو بیشتر میکنه و باید منتظر مون.
بسیار خوب. آقای امیر مقدم، مسئولینی داریم که سکوت میکنن، شبهه رو بیشتر میکنن. به هر حال برای بررسی اینکه دلیل مرگ چی بوده، چه ابزارهایی در دسته، چه کار باید کرد؟
خب در حال حاضر در واقع پزشکی قانونی این امکان رو داره که اگر به اخلاق حرفه‌ای و اصول خودشون پایبند باشند حقیقت رو بیان کنند. متاسفانه ما تجربه زیادی داریم از مواردی که پزشکی قانونی تحت فشار قرار گرفته و به این فشار هم تن داده، ولی من واقعا امیدوار هستم که شجاعتی که در شاهین و در فرهاد میبینیم به پزشکی قانونی هم سرایت کرده باشه و اونها این امکان رو دارند که واقعیت رو بگن و بعد از اون، خب وقتی که مشخص میشه که یک عمل مجرمانه اتفاق افتاده، آقای آقاسی هم اشاره کردن، خب اون موقع این تبدیل میشه به یک مسئله حقوقی. ولی متاسفانه شاید این انتظار نمیشه رفت در حال حاضر و ما باید از طرق مختلف، از طریق جامعه جهانی اقدام کنید. این رو من میتونم با قاطعیت بگم که پرونده شاهین رو هم مثل نوید افکاری در تمامی صحنه‌های بین‌المللی مطرح خواهیم کرد.
بسیار خوب. آقای سرکوهی، یه نوید افکاری داشتیم که وقتی از خودش دفاع کرد توی زندان، تک جمله هاش الان نقل مجلس کسایی که میخوان از ظلم ستیزی بگن. الان شاهین ناصری رو داشتیم که شهادت داده و به مرگ مشکوک، حالا دیگه در بین ما نیست، و گفته های فرهاد رو هم داشتیم. فکر میکنید این آیا واقعا نرخ همبستگی بالای بین مردمه، یا از اون طرف خیلی ها میگن که جامعه به یه سکوتی فرو رفته به خاطر تمام فشارهای اقتصادی، اجتماعی، امنیتی؟ شما چطور میبینید فضا رو؟
من پیش از این که جواب بدم به سوال شما که بسیار سوال مهمه، اجازه بدم که من محدودیت‌های دوستمون رو میفهمم که در ایران هستن و خب باید در چارچوب قوانین ایران صحبت بکنن، اما ما به ظرف قاطع میتوانیم بگوییم، با ادله محکمه پسند میتوانیم بگوییم که اینها در زندان آدم‌ها رو کشتن. سعیدی سیرجانی رو دیگه خودشون در پرونده‌ها گفتن که کشتن. خانم زهرا کاظمی رو خودشون گفتن که ضربه خورده زدن به سرش کشتن. منو گرفته بودن بکشن، گفتن رفته آلمان. بنابراین به ظرف قاطع میتوان. اگر شما یک جستجوی ساده در اینترنت بکنین، من شما کردید البته، منظورم مخاطبان عزیز هست، میبینن که بیش نزدیک به حدود 100 زندانی در این چند دهه در زندان در واقع به قتل رسیدن. بنابراین به ظرف قاطع میتوان گفت. در اداره آگاهی من به چشم خودم دیدم که قتلگاه، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، چه همه اینها در زندان. من خیلی ها دیدم که زیر شکنجه به انواع دزدی ها و نمیدونم آدم کشی ها اقرار کردن، بیچاره ها محکوم هم شده بودن. بنابراین ما به ظرف قاطع میتوانیم بگوییم که اینا شکنجه میکنن و در نتیجه شکنجه آدم ها میمیرن. انسان پوست و گوشت و استخوانه. این یک نکته. اما در مورد ببخشید این توضیح به نظرم
ممنونم که توضیح دادید.
حالی که مطرح کردیم، ببینین جامعه ما بعد از سرکوب سال 60 که جمهوری اسلامی همه به اصطلاح نیروهای مخالف رو سرکوب کرد و بعد به تدریج یک جبهه به وجود آمده بود، یک نظام ارزشی جامعه ما مفاهیمی به او ترویج شده بود مثل نسبیت گرایی، پست مدرنیستی، همه ارزش ها با هم برابرن، به فکر خودت باش، چه و چه و چه، و تا حدودی نظام ارزشی بخشی از جامعه ضربه دیده بود. اما از دی ماه، از شورش دی ماه و شورش آبان و غیره و غیره، ما یک روانشناسی جدید، جمعی جدیدی در میان مردم میبینیم. ما یک بسیار میبینیم که نظام ارزشی، اخلاقیات، اخلاق فردی، مسئولیت فردی، مسئولیت جمعی، آرمانگرایی، مبارزه و غیره، دوباره این مفاهیمی که کشته بودند، خفه کرده بودند، دوباره در جامعه زنده شده. و در نتیجه ما میبینیم که نرخ هم بدونید که یک از بسیار برای اینکه بفهمیم جامعه چقدر سالم از نظر روانشناسی اجتماعی، نرخ همبستگی بین افراد رو نگاه میکنن، چقدر به هم کمک میکنن، چقدر در برابر هم مسئولیت احساس میکنن، چقدر بی‌اعتنا هستن به فاجعه هایی که برای دیگران رخ میده، سکوت میکنن، رد میشن، چشم میبندن، دروغ میگن به خودشون، به دیگران و غیره و غیره. اما وقتی که شما عمل میکنین، شهادت میدین، جان خودتون حتی به خطر میندازین برای شهادت که دیدیم که کردن این کار رو، اینها نشون میده که نرخ همبستگی در جامعه ما در نتیجه بر بستر شورش های مردمی، بر بستر اعتراضات مردمی، مردم دارن مردم میشن، هویت پیدا میکنن و نرخ همبستگی در اونجا در میان جامعه ما داره بالا میره و نظام ارزشی دوباره داره احیا میشه و پایه های اخلاقیات انسانی.
آقای آقاسی، وجدان عمومی دنبال پاسخگوییه. مرگ های زیادی در زندان رخ داده که همچنان بی جواب باقی مونده، حالا از اعدام های بی دلیل که بگذریم، اما اول خبر رو تایید نکردن، دو روز طول کشید، الان گفتن مشخص نیست، پزشکی قانونی حالا داره بررسی میکنه. از اعلام خبر تا نتیجه گیری در مورد دلیل مرگ، چرا مسئولین اینطور رفتار میکنن؟
من اجازه بفرمایید که اول این رو عرض بکنم که این آقای مرحوم ناصری از زمانی که استدعا کرد از مردم که سکوت نکنند، صحبت بکنند و مسائل مربوط به نوع دوستی رو مطرح کرد و خودش رو به خطر انداخت، دیگه موقعیتش نزد جامعه و افکار عمومی تغییر کرده. دیگه نمیتونیم ما ادعا بکنیم ایشون یک محکومی بود که در امور مالی محکومیت پیدا کرده بود، پس نمیتونیم براش صحبت بکنیم و دفاع ازش بکنیم. اونچه که الان باعث شده شما این برنامه رو بگذارید و نماینده ای از حقوق بشر صحبت بکنه، جناب سرکوهی نویسنده محترم که من همیشه میدونم چه مطالبی رو عنوان میکنن ازش دفاع بکنن، از زمانی پا میگیره و شروع میشه که این انسان به عنوان یک نوع دوست و یک کسی که خودش رو به خطر میندازه و اینو ما میگیم یک عمل شرافتمندانه و به همین دلیل اتهامات سیاسی و محکومین یا به هر حال متهمین سیاسی رو میگیم مرتکب یک بزهی شدن که منشأ و اثرش منافع شخصی نیست بلکه نودوستی و شرافتمندانه است. از اون موقع این آدم تحت توجه قرار گرفته، هم توسط افکار عمومی، هم نهادهایی که به تصمیم بهش گرفته باشن یا ضربه زده باشن. هر کدوم از اینها برای من به عنوان 50-50 هست، اگرچه باز هم تکرار میکنم که افکار عمومی قانع نمیشه که بگن یه همچین کسی خودکشی کرده یا در نتیجه بیماری مرده. اما سوال شما رو من عذرخواهی میکنم، میتونید مرحمت بفرمایید دوباره تکرار بکنید؟
همین نحوه پاسخگویی مسئولین که از اعلام خبر مرگ تا عدم دادن جواب درست برای دلیل مرگ، چرا اینطوره؟
در موارد مشابه ما دیدیم که با موکول کردن به وعده های آینده و امروز و فردا کردن به مراحل مختلف رسیدگی و تحقیقات، اینها رو موکول کردن به تصور اینکه جامعه فراموش خواهد کرد و به فراموشی سپرده میشه، مشابه این اقدامات رو ما دیدیم که رخ داده و همین امر هست که من وکیل دادگستری رو هم دچار تزلزل میکنه در اینکه آیا این جرم واقع نشده در اونجا، آیا ایشون به قتل نرسیده، آیا سوء در واقع قصدی بهش نشده. اگر واقعا یک فوتی بوده، اتفاقی بوده، سریع باید اطلاع رسانی میشد، نباید معطل میکردن.
بله آقای امیر مقدم، مسئله جان انسان هاست، شما هم گفتین که نهادهای بین المللی باید از اونها کمک گرفت، چه کار میتونن بکنن نهادهای بین المللی؟
ببینید، متاسفانه جمهوری اسلامی به حرف شهروندان خودش گوش نمیکنه و ما دیدیم که طی این حالا 40 سال گذشته، طی این 15 سالی که سازمان حقوق بشر ایران فعالیت میکنه، ما دیدیم که هیچ وقت عقب نشینی نکردن در زمین حقوق بشر، هیچ مسئولیت رو قبول نکردن، پاسخگویی وجود نداره کلن به طور سیستماتیک. ولی وقتی که هزینه کارهایی که میکنن بالا میره، وقتی که فشار بین‌المللی بالا میره، مجبور به عقب نشینی میشن و من فکر میکنم که در حال حاضر یکی از راههایی که ما پیش رو داریم به عنوان یک نهاد حقوق بشری این که سراغ نهادهای بین‌المللی، در واقع جامعه جهانی بریم. ولی از طرف دیگه این جنبشی که راه افتاده، جنبش دادخواهی، من فکر میکنم که این جنبش میتونه خیلی چیزها رو تغییر بده. همونطور که شاهینم گفت، اگه همه سکوت نکنند، من فکر میکنم که میتونیم به نتیجه برسیم.
آقای سرکویی، از شما بشنویم، به نظر شما راهکار چیه؟ به عنوان کسی که هم زندان رو تجربه کردین و هم حالا شرایط رو دیدین، به نظر شما راهکار چیه؟
ببینید، شکنجه و در نتیجه مرگ در اثر شکنجه و یه جاری هست، از کلانتری بگیریم تا نمیدونم اون کسی که بازداشت میکنه، اداره آگاهی که مجرمان به اصطلاح غیر سیاسی رو شکنجه میکنه، نهادهای امنیتی هم که ماشاءالله اصلا طبق قانون در ایران تعزیر یعنی شلاق زدن قانونی است در ایران. این در قانون مجازات کشور که مجلس اسلامی تصویب کرده قانونی کرده شکنجه کردن رو، اسمش حالا گذاشتن تعذیب و نمیدونم شر و از این حرفا. حالا پزشکی قانونی هم راه حلی نیست، برای که من یادم موقع احمد میرعلی کشته بودن، پزشک قانونی نوشت که جای تزریق مشکوک به اجبار روی دست این هست باید بررسی بشه. ما دیدیم این رو در اصفهان. بعد از فرداش پزشک قانونی تعقیب دادن، پزشک قانونی بعدی برداشت یه چیزی نوشت مرگ در نتیجه نمیدونم فلان. حالا ببینید، تنها راه این که شکنجه محو بشه و شأن متهم رعایت بشه، به هر حال متهم هر اتهامی داره، سیاسی غیر سیاسی، انسان هست و حقوق داره، این هستش که مثل کشورهای مترقی دنیا از همون لحظه دستگیری وکیل منتخب متهم حضور داشته باشه. هر نوع بازجویی بدون حضور وکیل نمیتونه در پرونده مطرح بشه، این قانون هست در اروپا. بنابراین شما باید از لحظه دستگیری فرد، البته باید حکم دستگیری رو بر اساس اسناد بگیرید، نه شک، که البته جمهوری اسلامی بر اساس شک میکنه این کار رو. حالا از لحظه دستگیری باید وکیل حضور داشته باشه در تمام بازجویی ها و بعدم زندانی بتواند هر لحظه که بخواد دسترسی داشته به وکیل. این تنها راه است. حالا این جمهوری اسلامی اجازه نمیده وکیل در بازجویی حضور داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی دست بازجو باز است برای هر کاری که میخواد بکنه. حالا این که سوال شما رو من بگم خیلی مختصر، که افکار عمومی در دنیا وقتی برانگیخته میشه علیه ستم و پایمال کردن حقوق بشر در ایران به طور گسترده، می تواند یک پشتوانه معنوی و فرهنگی باشه برای اعتراض مردم ایران، اما تنها راه اساسیش این هست، همون روندی که مردم حالا به تدریج دارن به سویش میرن، یعنی بی اعتنا نبودن، توجه کردن، پذیرش مسئولیت اخلاقی و در نتیجه نسبت به سرنوشت هم دیگه همبستگی نشان دادن و اعتراض کردن. تنها چیزی که میتونه جمهوری اسلامی رو عقب نشینی بازار کنه به نظر من، البته فشارهای بین المللی تاثیر داره، افکار عمومی بین المللی تاثیر داره، تلاش وکلا نمیدونم مدافعان حقوق بشر همه اینا تاثیر داره، اما اعتراضهای عمومی است. اگر یک بار در زندان ها یه عده جمع بشن و اعتراض بکنن به کشتن آدم ها در زندان یا شکنجه کردن اونها، این میتونه جمهوری اسلامی رو عقب نشینی وادار کنه و بر بستر روانشناسی که اکنون وجود داره این احتمال بسیار.
آقای آقاسی، جنبندی شما رو هم بشنویم. فکر میکنید که در نهایت چه چیزی میتونه جلوی یک همچین اتفاقاتی رو بار دیگه بگیره؟
البته پیشنهادی که آقای سرکوهی کردن پیشنهاد خوبیه و در قانون دادرسی کیفری مصوب سال 92 هم این مسائل عنوان شده، اما متاسفانه قانون ما در جایی که نمیخوان مجریان اجرا بکنن اجرا نمیشه و کسی هم نمیتونه متعرض اینها بشه، به خصوص در پرونده هایی که جنبه سیاسی یا امنیتی داره. در پرونده های معمولی چرا میتونه این کار صورت بگیره و انجام میشه وقتی که قاضی تحت فشار نباشه و یا مشکل
در نباشه. یک دقیقه من در اینجا میخواهید آقای آقاسی، ممنون میشم اگه در یک دقیقه جمع.
من میخوام حتما در این جا از رئیس جدید قوه قضاییه درخواست کنم که با برون ریزی هایی که بعد از انتخاب شما صورت گرفت و ادعا کردید که میخواهید که رسیدگی ها بکنید و کارهایی رو انجام بدید که اتفاقات گذشته رخ نده و یا دقت میخواهید بکنید، این یک نمونه برای امتحان شما، لطفاً بررسی کنید و دقت کنید و گزارش به مردم داده بشه. امیدوارم که این اتفاق بیفته.
فکر میکنید این اتفاق بیفته؟ خیلی کوتاه.
با امید من زندگی میکنم.
ممنونم از شما، ممنون که در این برنامه همراه ما بودید. محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری از تهران، محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران از اسلو، و فرج سرکوهی، نویسنده و روزنامه‌نگار از فرانکفورت، که ما رو در این برنامه که مربوط به پرونده مرگ شاهین ناصری بود همراهی کردید. ممنونم از شما هم که در تلویزیون و رادیو همراه این برنامه چشم‌انداز بودید. شما میتونید نظرات و پیشنهاداتتون رو برای ما ایمیل کنید. ممنون، سلامت بمانید و خدا نگهدار.